برای دومین سال بحث جشنواره ملی گردشگری رو امسال برگزار خواهیم کرد که یکی از حتی برنامه های همین بحث توسعه گردشگری غرب کشور توسط سازمان مرکزی ابلاغ شده، ببینیم که بتونیم همه استانهای کشور، همه گروه های آینی، فرهنگی، فعالان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری رو میزبانی بکنیم. ما سلسله برنامه هایی رو تحت عنوان شبهای ارومیه یا به نام آذری ارومو آخشاملاری،
بله،
به نام ارومو آخشاملاری رو طراحی کردیم که در کنار ابنیه و سایت های تاریخی سعی خواهیم کرد که این برنامه های فرهنگی و آینی رو برگزار بکنیم. چون اشاره کردید به بحث ارتقای کیفیت سفر، اجرای این برنامه ها میتونه خیلی کمک بکنه. نکته دوم که ما به دنبال ایجاد مقاصد و مراکز جدیدی برای به اصطلاح سفر هستیم، مقاصد جدیدی که میتونه در واقع اوقات به اصطلاح مسافر رو پر بکنه و باعث افزایش ماندگاری و ادامت مسافر بشه. یکی از این برنامه ها بحث افزایش تعداد موزه های استان هست که ما حداقل 10 عنوان موزه رو الان در دست اجرا داریم که یکی از این عناوین موزه طب در ساختمان قدیمی که به نام در واقع شاید اولین محل آموزش پزشکی بوده توسط دکتر کاکران که جزو میسیونرهای آمریکایی بوده، اولین در واقع کلاس‌های آموزش پزشکی رو در ارومیه راه اندازی میکنه که همین محل بناش رو
تو دوره قاجار بوده،
قبل از اوایل قاجار بوده که در واقع بیاد به دوره اول پهلوی که این رو به عنوان محل موزه طب انتخاب کرده. موزه کودک که برای اولین بار در کشور با همراهی کانونپر و شرکت کودکان نوجوانان راه اندازی کردیم و 5-6 عنوان دیگه هم موزه صلح سردش رو عنوان در واقع اولین شهری که
انشاءالله این تا سال بعد افتتاح میشن،
عملیات اجرایش رو امسال شروع خواهیم کرد. موزه بوکان رو برای اولین بار در شهر بوکان چون فاقد موزه بود عملیات اجرایش رو شروع کردیم. موزه به اصطلاح قاجار رو در شمال استان با همکاری سازمان منطقه آزاد. خود این تنوع موزه ها و افزایش داده موزه ها میتونه به افزایش مدت اقامت و ماندگاری مسافرین در واقع کمک بکنه.
احسنت، خیلی ممنون از توضیحات شما. خب جناب خرمی، در خدمتتون هستیم، داریم صحبت های دوستان رو میشنویم، لذت میبریم. این استانا رو به یه شکلی با هیجان برای ما تعریف میکنن که ما حس میکنیم که واقعا الان اونجا هستیم و دوست داریم که
دقیقاً
بریم ان شاء الله در اولین فرصت. خود من که واقعا اگر فرصت پیدا بکنم دوست دارم حداقل تو این تابستون یه سری به این استانها بزنم، دوستان رو هم زیارت بکنیم، یک گزارشی هم در همونجا تهیه بکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر فرهبود عزیز، همچنین مهمانان گرامیشون. خب جناب جباری عزیز، شما هم مثل من در این جمعی که ابتدای برنامه اشاره شد که 3 نفر کرد حضور دارن آذری هستید و خواستید که موسیقی آذری پخش کنن دیگه. منم این درخواست رو کردم که به آذری ها هم توجه ویژه‌ای داشته باشید. میشنم یاشاسون آذربایجان، یاشاسون ایران، قهرمانلر، پهلوانلر. از شما دوستان عزیز شنوندم بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. شنونده برنامه رواق تماشا هستید، برنامه‌ای با مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. آقای دکتر فرهبود،
خیلی ممنون، متشکرم جناب خرمی، از توضیحات شما و موسیقی زیبای آذری که پخش شد. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی بهاروند هستیم، معاون گردشگری سرمایه‌گذاری اداره کل استان، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. خب جناب بهاروند، جناب دکتر توضیح بفرمایید که چه برنامه‌هایی برای تابستان در نظر، مخصوص برای تابستان.
تابستان رو دوستانم اشاره کردن، ما ستادمون خب ستاد دائمیه، ستاد اجرایی خدمات سفر. فقط من خیلی مختصر بگم خدمتتون، پیشینه ستاد سفر، شاید سالهای قبل این بحث ستاد سفر به این اندازه که الان جا افتاده و خیلی هم در واقع الان نظاممند شده و زمانمند هم شده، به این شکل نبود. تلاش خیلی زیادی شد از طرف معاونت گردشگری ستاد هماهنگی خدمات سفر که این مسئله جا بیفته و توی استان‌ها باز به همین شکل بود، یعنی الان ستاد به شکلی شده که در واقع استانداری و دستگاه‌های اجرایی از ما میخوان که جلسات برگزار بشه برای اینکه مشکلی رفع بشه از مشکلات حوزه گردشگری و مشکلات حوزه سفر، که جای تقدیر داره، جای تشکر داره از حوزه معاونت گردشگری سازمان که خیلی هم واقعا تلاش کردن. و این مسئله توی استان ما، خب میدونی شرایط استان ما به خاطر همون بحث سیل، امسال بحث ستاد اجرایی خدمات سفر در استان لرستان تبدیل شد به ستاد بحران توی زمان عید نوروز و شرایط رو بهش سمتی پیش بردن که زیرساخت‌های اولیه ورود گردشگر به استان فراهم بشه، مخصوصا جاده‌های مواصلاتی به سمت جاذبه‌های گردشگری که الان قرارگاه بازسازی سیل توی استان در واقع فعال هستش، دارن کارهای بازسازی جاده‌های مواصلاتی رو انجام میدن و بخش از محورهای استان در حال حاضر هیچ مشکل خاصی ندارن. مقاصد گردشگری تابستانی استان به راحتی قابل دسترسی هستن به خاطر همون تلاشایی که در طول این ایام و مخصوصا الان هم داره انجام میشه که محورها رو بازگشایی کردن، خیلی راحت گردشگران تردد دارن. ما تو حوزه بحث زیر ساختم در حوزه گردشگری در همین تابستانی که الان ما در خدمت شما هستیم حدود 5 میلیارد تومان هزینه و اعتبارات رو جذب کردیم برای بازسازی زیرساخت‌هایی که از بین رفته بود و یه مقداری ازشون تخریب شده بود که پیمانکارا پای کار هستن، دارن اون شرایط رو فراهم میکنن، شرایط اقامت موقت رو دارن فراهم میکنن و فعالیت‌ها در حال انجام هستش و گردشگران به راحتی تردد میکنن. در حوزه زیرساخت هم الان هم یکی از برنامه‌هایی که در طول تابستون داریم اینه که شرایط رو به زمان قبل از سیل برگردونیم و هیچ مشکلی برای ورود گردشگر به استان در حال حاضر هم نیستش در حوزه مقاصد گردشگری تابستانه استان. علاوه بر اون ما یه سری برنامه های جانبی هم داریم، مثل برگزاری جشنواره هایی مثل جشنواره برداشت محصول که توی استان لرستان هستش، مثل جشنواره گردو، جشنواره برداشت انار که این را هم زمان بندی کردیم که انشاءالله در همین تابستون به انجام برسه. غیر از اون یه خبری که امسال هم باز داشتیم بحث قطار گردشگری بود که تایم اول شما در طول ایام سفرهای نوروزی داشتیم که انجام شد، خیلی هم استقبال شد و خیلی هم خوب برنامه پیش رفت و برای اواخر تابستون مجدد، چون ما بحث قطار سراسری شمال به جنوب رو داریم و فقط یک ریل و یک مسیر ریلی هستش به سمت جنوب، رایزنی کردیم با راهن سراسری و قرار شده اواخر تابستون مجدداً این بحث قطار گردشگری مجدداً راه اندازی بشه و گردشگرانی که تمایل دارن میتونن از این مقصد بازدید بکنن. بحثی که آقای محمدی هم اشاره کردن دقیقاً همین بود که ما مبدا مقصد نکنیم، ما میخوایم مسیر، جاذبه و مقصد رو داشته باشیم. این قطار باز به همین شکل طراحی شده، یعنی کسانی که حرکت میکنن فقط این نیست از یک مبدا خاصی حرکت بکنن، بیان مثلا وارد آبشار بیشه بشن. غیر از بیشه ما استراحتگاه ها و ایستگاه های دیگه ای داریم که در واقع جاذبه مسیر میشه، توی مسیر چندین پارت ایستگاه دارن بازدید میکنن و در طول این مسیر هم باز مشارکت جامعه محلی رو داریم. بعضی از جاها گفتیم که کمپینگ موقت بزنن، جامعه محلی میان اونجا در واقع سوغات خودشون رو عرضه میکنن و یه جایی را هم اصلا به عنوان یک روستای بدون بیکار انتخاب کردیم توی شهرستان درود، تسهیلات هم پرداخت کرده سازمان بهشون و اقامت گردشگران رو میبریم اونجا توی خونه های روستایی به یه شکلی میخوایم درگیر بکنیم مردم رو، جوامع محلی رو با بخش گردشگری که بیان خدمات رسانی بکنن و از عواید بخش گردشگری بهره مند بشن. روی بحث آموزش شما تاکید کردین، همون روستایی که الان خدمتتون عرض کردیم ما تا الان 3 جلسه آموزشی در حوزه گردشگری داشتیم. خب شرایط فرهنگی روستا به شکلی هستش که شاید کارهای خدماتی رو یه مقدار برای خودشون سخت میدونن که بیان کار خدماتی انجام بدن، ولی با همین
چرا آقای این اتفاق می‌خواستم صحبت کنم، چرا بروردن، من حالا نمیگم کدوم شهر، نمیگم کدوم استان، ما مهمانی استانی بودیم در سال 1387، یه هتلی آماده شده بود، استاندار حضور داشتن، رئیس میراث بودن، ما بودیم چون من سازمان میراث کار میکردم و اینا خیلی گله داشتن از اینکه اهالی شهر نمیان اینجا کار بکنن. و جالب اینه که من خودم دانشجو که بودم در مقطع دکترا خارج از کشور درس می‌خوندم، تمام کسانی که دانشجو دکترا بودن اکثرشون اروپایی بودن، حالا اینا همه تو رستوران کار میکردن با افتخار، یعنی شبا وای می‌سادن کار کردن، صبح سر کلاس بودن، پول تحصیلشون رو در میآوردن و وقتی بهشون میگفتیم شما امشب کجایی، میگم امشب نمیرسم بیا مثلا ورزش کنم، تنیس بازی کنم، فلان کار، من بعد برم سر کار، امشب گارسونم. دانشجوی ترم آخر دکترا بود میرفت رستوران کار با افتخار. ولی این که ما توی استانی در یک شهری یه هتلی آماده بشه که ایجاد اشتغال بکنه و نتونه جذب بکنه کسی که میزبانه، این خیلی جای تعجب داره. من نمیدونم این بعد یه کاری بکنیم که حالا دوستانم بعدن دوست دارم نظر بدم ببینم، نظر بدن ببینم واقعا در شهرهاشون در استانشون این دوچاری مشکلات هستن یا نیستن و واقعا کار کردن، اونم کار خدماتی، افتخاره. یعنی چیزی نیستش که ما اگه بتونیم یه آدم خوشحال بکنیم و کیفیت خوب ارائه بکنیم، این هنره، این چیزی نیستش که ما بخوایم نگران باشیم از این که داریم این کارا رو انجام میدیم. این خیلی به نظر من تفکر اشتباهی است. میون صحبتتون گفتم بفرمایید در خدمتتون.
البته این بحث برمیگرده به بحث خرد فرهنگی ما، حالا چون نه اینکه خرد فرهنگ منفی، بس رو از جهت مثبت نگاه بکنیم. اینها بحثشون این بود که مهمانی که به خانه ما میاد، چون بحث مهمان نوازی مردم لر هست، ما نباید ازش وجهی دریافت بکنیم. به خاطر این مسئله یه مقدار سخت بود براشون که این کار رو انجام بدن. با چند دوره آموزشی ما این مسئله رو براشون جا انداختیم. الان توی همون روستا اقامتگاه بومگردی در حال ساخت داریم، 4-5 از خونه های روستایی به عنوان اقامتگاه های روستایی دارن خدمات ارائه میدن و چند نفر هم در واقع متقاضی هستن که بیان ورود پیدا بکنن تو حوزه گردشگری، که این اتفاق میتونه حالا تو جای دیگه هم بیفته و در واقع مداوم باید پیگیری بشه این مسائل که این مسئله حل و فصل بشه. خب حالا بحث دیگه هم دارین توی استان که داره پیگیری میشه. ما توی استان زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در حال ساخت داریم که طبق آخرین آماری که الان در اختیار داریم ما حدود 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال انجام توی استان داریم که از پیشرفت فیزیکی 30-80% داریم، که من احتمال میدم تا آخر همین تابستون حداقل 5 تا از این طرح‌ها به بهره برداری برسه و گردشگران بتونن ازش استفاده بکنن که باز اینا میان اضافه میشن به مجموع خدمات گردشگری ما توی مناطق شهری. بحث ساخت هتل، هتل آپارتمان و خدماتی که مورد نیاز گردشگران با اون روی کرد رو داریم و توی روستا سیاستی که سازمان گرفته بحث اقامتگاه‌های بومگردی هست که توی لرستان هم 10 تا اقامتگاه بومگردی در حال ساخت داریم که باز این مجموعه هم تا اواخر تابستان حداقل 50%شون به بهره برداری خواهد رسید. همون نکته‌ای که اشاره کردیم، ما توی گردشگری بحث این نیست که فقط گردشگر رو وارد یک مقصد بکنیم و در نهایت رهاش بکنیم آخر سر هم بشه یک تبلیغ و یک ضد تبلیغ، یه تبلیغ منفی و ضد تبلیغ برای جاذبه گردشگری. ما توی همون ایام اولیه دریچه گر، در واقع ایام سه روزه‌ای که ابتدای فصل گردشگری گهر بود، حدود 7000 نفر فقط بازدید کننده از خود دریاچه رو داشتیم. خب بیش از ظرفیت تحملش هست.
بلیت می‌خرن؟
نه، یه ورودیه پرداخت می‌کنن و اونجا
اون متوجه میشین چند نفر رو.
بله بله، ورودیه‌ای که پرداخت می‌کنن اونجا شمارش میشه و تعداد افراد هم در واقع قابل احصاء هستش آمارشون. خب این تعداد و این حجم برای یک مقصد گردشگری با حالا وسعت نه آنچنان هم زیاد، خب یه مقدار حجم بالایی هستش و ممکنه نارضایتی هم پیش بیاد. ولی بحث اینه که ما در نهایت این رو تبدیل بکنیم به محصول. این نیست که ما فقط گردشگر رو وارد یک مقصد بکنیم و اون رو رها بکنیم، ولی اگه در کنار اون مقصد ما خدمات اقامتی، پذیرایی، آموزش داشته باشیم و مسیرهای دسترسی رو در واقع طراحی بکنیم، از ابتدا تا انتها گردشگر رو هدایت بکنیم و برگرده با یک رضایت مثبت. این رو ما در واقع چیزی که سازمان هم در واقع داره تاکید میکنه که این گردشگر نباید به این شکل رها بشه و رضایتمندیش حد اکثری باشه، توی استان ها هم این مسئله داره رعایت میشه. اینجا ما فهم میکنم توی برنامه زمانی نچندان دور ما خیلی از مقاصد گردشگریمون در واقع بسته هاشون به صورت بسته و محصول های گردشگری قابل رقابت با مقاصد گردشگری دیگر تبدیل خواهند شد و اون حد اکثر رضایتمندی رو توی استان هامون خواهیم داشت.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای بهاربند. خب جناب آقای اسکندر در خدمتتون هستیم از کردستان. این خیلی جالبه، ما ایرانی ها استاد تکرار مکرراتیم، یعنی شما نگاه کن عید که میشه، حالا جدیدن مد شده که شهرهای دیگه هم میرن، همه میرفتن شمال، همین صحبت که آقای محمدی دوستان میکنن، از در خونهشون تا دم ویلا توی این مسیر ترافیک باشه 7 ساعت باشه 17 ساعت باشه 20 ساعت. ما ثابت کردیم که همچنان استوار ساعت‌ها در ترافیک میمانیم، از اتومبیلام پیاده نمیشیم و بعد میریم دوباره تو همون ساختمون، انگار تو خونه خودمونیم، فقط رفتیم اونجا تو شمال تو خونه خودمون یه جای دیگه، نه از غذاهای محلی اونجا مصرف میکنیم، نه میریم خودمون اروپا هم که میریم دنبال باز غذای تکراری هستیم. یه توری اومده بود از مدیران یه مجموعه دولتی در ایتالیا، من خاطرم هست، میگفتن که غذا چی میخورن، هم گفتن کباب نداره اینجا، کباب کوبیده، یا یعنی دنبال باز همون غذاهای خودمون اونجا، در صورتی که یه خارجی که میاد ایران یه لیست همراهش قبل نگاه کرده که چی میخواد بخوره، مثلا میگه قرمه سبزیش خورشت خلال چیه، اینا رو پرسیده تحقیق کرده، میخواد بیاد امتحانش کنه و این کشف خود این فرهنگ ها لذت بخشه. ما یه مقدار ترس داریم، یعنی یه مقدار توی کشف کردن اینات کرد. حالا جدیدن انشاءالله به امید خدا با کمک این تبلیغاتی که داره انجام میشه و یه جورای ارزش شده، یعنی که آدم ها جای جدید میرن ارزش شده، هی تکرار نمی کنیم. و امسال من فکر میکنم که خب سال به سال گردشگران استان هامون بهتر بشه جمعیتش، یعنی کردستان مسلماً امسال بیشتر میان. و این کارهای ترکیبی چقدر زیبا بود، تقریبا صفحه اول اکثر روزنامه ها چند روز گذشته این برگزاری اقوام کرد رو کرده بودن که بین ایران و عراق و اینا انجام شده، از بزرگان کردستان دور هم جمع شده بودن و راجع به همین فرهنگ صحبت کرد. چقدر زیبا، این خودش گردشگری زنده و معنوی بود. یه مقدارم راجع به این برنامه که در کردستان انجام شد توضیح بفرمایید و بفرمایید آیا برنامه دیگه ای دارید، چون جناب آقای جباری فرمودن که ما در تاریخ 3، 4، 5 مرداد امسال برنامه گردشگری مذهبی رو برای کلیساها دارن. اگر باز برنامه شما برای کردستان در تابستان هست، از همینجا اعلام بفرمود که مردم عزیز میهنمون در جریان قرار بگیرن.
بحث طرح تابستانه سفر که اشاره کردید، خوشبختانه امسال با حمایت های رئیس سازمان و معاونت گردشگری سازمان مسیر سفر گردشگری رو به سمت غرب کشور هدایت کردن که همونطور که اشاره کردید این میتونه نوید بخش یک اتفاق خوبی باشه. ببینید جاذبه های گردشگری تا یه مدت میتونن جاذبه باشن، وقتی که چند دفعه بری ببینی اونجا رو دیگه تغییر نکنه، نقطه عطفش دیگه ثابت میمونه و نزول میکنه، جاذبه از جذابیتش کاسته میشه و تعداد گردشگرانی که به بازدید میرن کم میشه و این جاذبه های جدید که معرفی میشن باعث پویایی و تحرک در بحث گردشگری در کل ایران میشه. سوالی که شما پرسیدید بحث هدف و کارهایی که برای بحث ستاد تسهیلات تابستانه سفر اجرایی شده و چه کارهایی صورت گرفته، جناب آقای دکتر محمدی به زیبایی اشاره کردن بحث کلی ستاد خدمات تسهیلات خدمات سفر رو، کارهایی که در دست اجرا و یه سریش هم انجام شده توسط استان کردستان با همکاری استانداری که رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استاندار استان کردستانه، برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران، نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری، تهیه و تدوین اجرای برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها که بحث ماندگاری گردشگران رو شامل میشه. خب همون بحثی که گردشگری باید از حالت بک بکینگ خارج بشه، گردشگری کوله پشتی کرد چه بخواد تو کولش باشه دیگه هیچ منفعت اقتصادی برای جامعه هدف نداشته باشه رو خارج میکنه، ما میتونیم با برنامه‌ها باعث ماندگاری گردشگر بشیم. شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها و این نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدیدهایی که وجود داره رو شناسایی کردیم، با ستاد کل ستاد مرکزی در میان میذاریم که بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم و تهدیدها رو از بین ببریم و فرصت ها رو بتونیم توسعه تقویت کنیم.
بله.
اجرای تورهای استانگردی در دستور کاره، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، هماهنگی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و جلب مشارکت در اجرای طرح‌های تابستانی که در دست اجرا هستن، ایجاد نظام پاسخگو و هماهنگ، بعد سامانه 09629 هم که کماکان فعال برای رسیدگی به پاسخگویی به گردشگران و شکایت‌هایی که دارن، برگزاری جلسات و تسهیلات سفر تابستانه، استفاده از راهنمای گردشگری در جاذبه‌های مورد بازدید که بحث تصمیم میشه در امر گردشگری به رسیدگی به کارگاه مراد گردشگری، بحث اقامتگاه‌های بومگردی استان کردستان خوشبختانه توسعه زیادی به اقامتگاه‌ها داده که از چند جنبه میشه این نکته رو حائز اهمیت دونست. یکی حمایت خود سازمان، رئیس سازمان و معاونت گردشگری سازمان از بحث توسعه اقامتگاه‌های بومگردی، یکی اینکه طبیعت خوب، این که ارزان بودن اقامتگاه‌ها، استفاده از مناطق طبیعی و بکر.
بله. چرا به اسکندریه مشکلی که پیش اومده، دوست دارم بقیه دوستانم تو استانشون اینو نظر بدن، یه سری شبکه‌های اجتماعی رو افتاده، سایت‌ها اینترنتی، اینا اصلا معلوم نیستش که اینا کدومشون مجوز دارن، کدومشون دارن خونه اجاره میدن برای گردشگرا. بعد اگه یه نفر بره تو اون خونه، خدای نکرده فوت بشه، کی جواب میده؟ یعنی اون مالک نمیدونه که چه کار خطرناکی داره میکنه یا اتفاقاتی که میفته. از طرف دیگه ما مورد داشتیم شکایت و همینجا تماس گرفتن، گفتن که ما پول واریز کردیم، کسی نبوده پاسخگومون باشه، اصلا همچه خونه وجود نداشته. این راهنمایی میکنید که الان استانها، دوستانم حتما تو این حوزه یک نظری بدن که برای استانشون چه برنامه هایی دارن.
بحثی که شما فرمودید، بحث ساماندهی خانه مسافر چند سالیه شکل گرفته و متولیان خانه مسافر در هر استان شرکت های خاصی معرفی میشن، زیر نظر یک شرکت مادر تخصصی در تهران در حال فعالیت هستن و هولوگرام مخصوص مجوزهای فعالیت دریافت میکنن. هیچ خانه مسافری بجز خانه مسافرهای غیر مجاز من کاری ندارم، ولی تمام خانه مسافرهای مجاز دارای هولوگرام و پروانه بهره‌برداری
فعالیت. یعنی مردم هستن. از کجا بدونن کدوم سایت مراجعه کنن؟ تابستون میخوان بیان الان کردستان، نمیخواد بره
سایت خانه مسافر، سایت خانه مسافر رو فقط مراجعه کنن و وقتی هم که خواستن خونه رو ببینن، حتما پروانه رو از مالک خونه بخوان، چون هم پروانه و هم تابلوهای مخصوص خانه مسافرها در ورودی خونه ها نصب میشه. اگه این کار انجام بدن، به راحتی میشه از این اتفاقات جلوگیری بشه و مشکلی برای گردشگران پیش نیاد. در ادامه اقداماتی که من عرض کردم خدمتتون، بحث ارائه تخفیف هتل های استان کردستان برای گردشگرانی که میخوان ایام تابستان وارد استان بشن، بعد مراکز اسکان فرهنگیان هم آماده پذیرش فرهنگیان هستن در سطح استان،
تخفیف گذاشتن برای تابستان.
بله، تجهیز آماده نمودن کمپ های گردشگری هم در سطح استان کردستان، تمام کمپ ها و اردوگاه هایی که بخصوص اقامت گردشگران، اقامت موقت گردشگران از آمادگی و تجهیز همشون آماده شدن، تجهیز شدن. بحث حمایت اکوتوریسم و توسعه گردشگری روستایی در سال 2020 استان کردستان خوشبختانه به عنوان پایتخت همایش انتخاب شده، که این میتونه یکی از اتفاقهای خوبی باشه که باعث معرفی جاذبه‌های استان بشه. بعد بحث سفرهای تابستانه در غرب کشور و توسعه محور غرب کشور هم مشترکاً کارهای صورت گرفته با استانهای همجوار، تهیه بسته‌های سفر مشترک با استانهای همجوار که بتونیم جاذبه‌ها را مشترکاً به شکل بسته‌های سفر در بیاریم، که از پتانسیل مثلا کرمانشاه، کردستان، ایلام به صورت خطی استفاده بشه، پکیج‌های چند روزه بسته بشه و بتونیم از وضعیت اقتصادی که گردشگر تو منطقه ایجاد می‌کنه استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان ها، مثلا استان کردستان کرمانشاه جاذبه های کرمانشاه را تبلیغ میکنه که استان کرمانشاه جاذبه های کردستان و نصب بنر در استان های مختلف.
قرار هم نیست همه استان ها یه سطح باشن. الان من فکر کنم، حالا جناب محمدی هم قبلا مدیر استان بودن، من فکر کنم ایلام یه مقدار ضعیفتر نسبت به بقیه استان ها تو جذب گردشگر. خب اگر بدونن فاصله نزدیکترین استان به شما کجاست، از دوستان کجاست؟
کرمانشاه.
درست.
لرستان مثلا یه چیزی باشه که بتونیم ترکیبی بگیم آقا دارن میان تا اونجا در اون نزدیکی هستن ایلام هم تو بستهشون ببینن، یعنی باید استانا به هم کمک بکنن که صورت مشکل
بحث توسعه گردشگری بین المللی هم ما با کشور عراق شمال عراق سلیمانیه تیم گردشگری هم اداره کل هم بخش خصوصی به اونجا سفر کردن چند روز اونجا بودن، بعد تیم گردشگری شمال عراق سلیمانی هم قرار است وارد استان کردستان بشه که این ظرفیت رو حتما با استانهای غربی مشترکاً انجام میدیم و دعوت میکنیم از استانهای غربی که بیان از ظرفیت شمال عراق حتما استفاده کنن برای بحث توسعه گردشگری بین المللی.
بله بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خانم کرمی در خدمتتون هستیم. استان ایلام، ببخشید من گفتم یه مقدار ایلام ضعیف‌تر به لحاظ ورود گردشگر خدمتتون گفتم، نه اونو که از معذرت میشن ها، به لحاظ اقامت،
به لحاظ ورود گردشگران ورودی به کشور ایلام بزرگترین
مرز مرز. من گفتم به جز اونایی که رد میشن.
بله من آمارو هستش حضورتون میگم در بسیار این ستاد سفر که من ابتدا واقعا تشکر میکنم از جناب دکتر محمدی و تیمشون که واقعا دغدغه دارن و خیلی ریز به استانها اینو ابلاغ میکنن و خب با پیگیری که در استانها میشه، مثلا خب استان ما استاندار تاکید ویژه‌ای دارن برای این بحث سفر، دو تا پیک سفر که در نوروز هست و در تابستان، حالا با همکاری و هم افزایی که بین دستگاه‌های که در استان هست همه تمهیدات اندیشیده شده برای ورود گردشگر که حالا این ستاد سبب خب هدفش همون همه مکانی همه زمانی و همگانی کردن سفر هست و متوازن سازی سفر مخصوصا در اون مناطقی که در سبد سفر خانواده ها نیستند. حالا ما مقاصد گردشگری مثلا شما شمال رو فرمودین، شیراز، اصفهان، حالا هدف این هستش که در معاونت محترم گردشگری سازمان این است که اون استانی که کمتر در مقصد سفر هستن انشاءالله به این سمت مسافران سوق داده بشن. در مورد مرز مهران من میگم که پتانسیل خیلی مهم در استان هست و بحث اون گردشگری مذهبی که فرمودین، خب مرز رسمی استان ایلام 425 کیلومتر مرز رسمی داره با کشور عراق، داره بیشترین طول مرز هست در غرب کشور و هر ساله خب ما اوجش در 40 هست که همه شاهد هستیم که حجم زیادی از مسافر در اونجا تردد دادن. انشالله ما پیشبینی میشه با حذف ویزا که صورت گرفته امسال خیلی بیشتر این ورود و خروج ما شاهد هستیم.
ویزای دو طرفه لغو شده؟
بله ویزای برای 40
بله هزینه نشده فقط هزینه نمیگیرن،
یعنی الان میتونن ورود رایگان بکنن به
رایگان.
خب این خیلی خوبه ولی ما میریم پول میدیم درسته
فعلا برای ایران
فعلا بله. خب ما با این کشور عراق که استانه جنوبش که مشترک هستن با استانمون از لحاظ فرهنگی، هفته گذشته ما
بله.
میزبان بودیم برای هیئت عراقی به ریاست رایزن اقتصادی کشورمون.